بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 109 سطر 8 و المرکبات التي يقع في حدودها تکرارون هي ما تترکب عن الشيء و عن عرض ذاتی الله. بحثمون در مواضعی بود که خطا در تعریفات راه پیدا می کند و این مواضع رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی مواضع لفظی که تمامش بیان شد، دوم مواضع معنوی. در مواضع معنوی ابتدا 5 مورد رو ذکر کردیم که همه مشتمل بر خطا بودند. یکی تعریف شیء به مساوی، دوم تعریف به خفی، سوم تعریف به نفس، چهارم و پنجم تعریفی که مشتمل بر دور باشد، یا دور مصرح یا دور مزمر. بعد از اینکه این 5 قسم تمام شدن وارد ادامه بحث شدیم و گفتیم که بعضی تعریفات مشتمل بر تکرارند و این تکرار باعث خطای اونهاست. بعد تکرار رو به 3 قسم تقسیم کردیم، یکی تکراری که به خاطر حاجت باشد، دیگری تکراری که به خاطر ضرورت باشد، و سومی تکراری که نه حاجتی درش هست و نه ضرورتی. اون تکراری که به خاطر حاجت یا ضرورت باشه گفتیم که مشتمل بر خطا نیست، اما تکراری که نه به خاطر حاجت باشد نه به خاطر ضرورت گفتیم تعریفی است خطایی. اونی هم که تکرار بدون حاجت و بدون ضرورت بود به 3 قسم تقسیم کردیم، هر 3 قسم رو گفتیم خطاست. یکی این که محدود تکرار می شد، یکی این که کل حد تکرار می شد، و سوم این که بعد حد تکرار می شد، هر 3 گفتیم خطاست. بعد پرداختیم به تکراری که به خاطر حاجت تکرار می شد، اونم گفتیم و برش مثال زدیم و گفتیم ایرادی نداره. رسیدیم به تکرار به حسب ضرورت. در تکرار به حسب ضرورت گفتیم که 2 نمونه داریم، یکی در بعض مرکبات و دیگری در اضافیات. اضافیات رو گفتیم به طور تفصیل در فصل بعدی اشاره می کنیم و ضرورتی رو که در تعریف اونها هست بیان میکنیم. اما بعض المرکبات رو قرار شد در ادامه همین فصل بحث کنیم که الان میخوام وارد او بشیم. پس الان بحث ما در بعض مرکبات هست که وقتی میخوان تعریف بشن تعریف توشون باید تکرار بشه. تکرار ضروری است و لابد منه، نه به خاطر حاجت بلکه امری است که باید انجام بشه، قانون اقتضا میکنه. اقتضای قانونی که ما تعریف رو مشتمل بر تکرار قرار بدیم. ایشون برای بعضی مرکبات ابتدا قانون کلی رو ذکر میکنه که در چه نوع مرکبی تعریف مشتمل بر تکرار ضروری میشه. بعد از اینکه قانون کلی رو ذکر میکنه مثال میاره. اون مثال مثالیست که بحث مفصل داره، تقریبا نصف صفحه درباره اون مثال بحث میکنه. من وقتی به اون مثال رسیدم توضیحی رو که ایشون گفته ابتدا به صورت فهرست نقل میکنم، بعدن وارد بیانش میشم. حتما فهرستم باید مورد تراجم قرار بگیره که ارتباط این مطالبی که ایشون در اینجا میگه محفوظ بمونه و در این صورت مطالب بهتر فهمیده میشه. اما قانون کلی، در کدام مرکب است که ما تعریف رو به خاطر ضرورت تکرار میکنیم؟ میفرمان مرکبی که یک جزءش موصوف باشد، جزء دیگرش صفت باشد و این صفت عرض ذاتی اون موصوف باشد. صفت نوعاً عرض هست چون ذاتیات جزءن، صفت نیستند، سازنده حقیقت شیئند، در حالی که صفت سازنده حقیقت نیست، صفت امریست زائد بر حقیقت. پس صفت همیشه عرضه، اما باید عرض ذاتی باشه. عرض ذاتی رو قبلا بیان کرده بودیم، یعنی عرضی که بدون واسطه برای معروض حاصله، یا اگر هم واسطه داشته باشه واسطه مساویه. اون یه تقسیم دیگری است، یه تقسیم دیگری. عرض خاص و عرض عام یه تقسیمه، عرض ذاتی تقسیم دیگری است. ممکنه شما عرض خاصی داشته باشید در این حال عرض ذاتی نباشه. مثلا فرض کنید که کاتب بالفعل عرض خاص انسانه و البته اونم بیواسطه عارض میشه. کاتب بیواسطه عارض میشه یا با واسطه فصل عارض میشه. حالا داریم عرضهایی رو که خواستن ولی مفارقن، مثلا مثل بیاض برای جسم. بیاض برای جسم خاص جسمه، اما عرض ذاتی نیست، از زمینه حاصل میشه. در هر صورت اون یه تقسیمه، یه تقسیمه، و هم ارتباطی ندارند. ارتباط دارند ولی یکی نیستند. عرض ذاتی قبلا توضیح دادیم، یعنی احتیاج به بیانش نیست، من دارم تکرار میکنم. عرض ذاتی عبارت بود از عرضی که بدون واسطه بر معروض عارض میشد یا واسطه مساوی پیدا میکرد. مثلا تعجب عرض ذاتی بود برای انسان، همچنین زهکم عرض ذاتی بود چون با واسطه تعجب که مساوی عارض میشد. اون وقت عرض ذاتی رو تقسیم کردیم به عرض ذاتی اولی و عرض ذاتی بدون قید اولی، که این همه بحثش گذشت. الان میخوام عرض کنم که عرض ذاتی با موصوفش اگر مرکب شد، یا با معروضش اگر مرکب شد و ما شما خواستید تعریفی برای این مرکب بیارید، اون تعریفتون مشتمل بر تکرار ضروری میشه. مثالی که این قانون کلیست، چرا مشتمل بر تکرار ضروری میشه؟ چون وقتی شما میخواد این مرکب رو تعریف کنید، موصوف در خود تعریفتون میاد. مثل همه مشتقات، عالم رو میخوان تعریف کنید میگید انسانیست کذا، موصوف رو توی تعریف میارید. یا فرض کنید که جسم ابیض رو میخوان تعریف کنید، شما موصوف رو که جسم در تعریف میارید. علی حال همیشه موصوف در تعریفی که ما برای مشتق میخوان بیاریم، موصوف در تعریف میاد. حالا عرض ذاتی هم همینطوره، اگر بخواد تعریفش کنید موصوفش باید تو تعریف بیارید، از به خاطر قانونی که اقتضا میکند که در این چنین جاهای موصوف در تعریف بیاد. بعد خود اون عرض ذاتی رو میخوان تعریف کنید، چون حالا مرکب شده، این مرکب شما مرکب است از موصوف و صفت. موصوف رو در تعریف میارید به خاطر اینکه جزء معرف شماست. صفت رو میخوان تعریف کنید، صفت عرض ذاتیه. ما قبلا در بحث عرض ذاتی گفتیم که عرض ذاتی چنان است که معروض، یعنی همون موصوف، در تعریفش اخذ میشه. به این قاعده بود، گفتیم حتما باید معروض را در تعریف عرض اخذ کنیم. خب حالا ما میخوایم مرکبی رو که یک جزءش موصوفه، یک جزءش هم همین عرض ذاتی است، تعریف کنیم. خب خود موصوف که در تعریف میاد، دوباره وقتی میخوام عرض ذاتی رو تعریف کنیم، موصوف که همون معروضه در تعریف عرض ذاتی اخذ میشه و دو بار موصوف در تعریف تکرار میشه. یک بار به خاطر اینکه در هر مشتقی باید این موصوف ذکر بشه، بار دیگر به خاطر اینکه در عرض ذاتی باید موصوف معروض بیاد در تعریف عرض ذاتی. پس دو بار این موصوف در تعریف میاد و همین باعث تکرار میشه، ولی این تکرار تکرار ضروریه، یعنی قاعده اقتضا میکنه که ما چه این تکراری داشته باشیم. این مطلب با مثال روشن میشه که مثال بعداً بیان میشه. من فعلا برای اینکه مطلب رو روشن کنم مثالش عرض میکنم، بعد تبیین مفصل مثال در عبارت خاصی میاد. افتس یعنی بینی که گوده، فرو رفتگی داره. بعضی نوک بینی ها هستش تیزه، بعضی بینی ها هست نوکش حالت فرو رفتگی داره. حالا گاهی از اوقات این فرو رفتگی باعث پهنی بینی میشه، گاهی هم باعث پهنی نمیشه، ولی بالاخره همون قعری که داره، همون گودی فرو رفتگی که داره باعث میشه که به این بینی گفته بشه افتس. موصوف به این افتس انفه. البته بعدن خواهیم گفت که گاهی اون انسانی هم که چنین انفی دارد موصوف به افتس میشود، اونو بعدن میگیم، اما حالا با اون دومی کاری نداریم. میخوام افتسی رو که موصوفش انفه بیان کنیم. افتس یعنی چی؟ انفون تعریفش میکنیم، میگیم انفون، چون موصوف به این افتس انفه، باید موصوف تو تعریف بیاد. انفون زو تغییرن که دارای فرو رفتگی است. زو تغییر لا یکون الا فل انف. افتس انفیست که دارای فرو رفتگی مخصوص به انفه، نه هر فرو رفتگی، دارای فرو رفتگی مخصوص به بینیست. خب دقت کن تو تعریف، افتس انفون زو تغییر مخصوصاً للانف، یا زو تغییر لا یکون الا للانف. الان دو دفعه انف توی یه بار ذکر شده، یه بار به عنوانی که موصوف افتسه، یه بارم به عنوانی که داره خود افتس رو تعریف میکنه. تغییر مخصوص به انف یا تغییری که لا یکون الا فلانف، این تعریف فتوسته. فتوست عرض ذاتی انفه. ما وقتی داریم افتس رو تعریف میکنیم که مرکب است از موصوف که انف باشد و صفت که فتوست است و عرض ذاتی، این مرکب رو وقتی میخوام تعریف کنیم، هم موصوف رو که انفه تو تعریف میاریم، هم وقتی میخوام فتوست رو که عرض ذاتی تعریف کنیم، بار دیگه انفه تو همین تعریف میاریم که میگیم زو تغییر فتوست منوشینه تغییر مخصوص به انف، یا تغییر لا یکون الا فلانف. این تغییر مخصوصون بالانف، این تعریف فتوسته. انف رو در تعریف میاریم، تغییر مخصوص بالانف هم میاریم، انف دوباره تکرار میشه و این تکرار تکراریست ضروری که قاعده اقتضا میکند که ما تکرار کنیم. اگر قاعده در تعریف مشتقات آوردن موصوف نبود، یا اگر قاعده در تعریف عرض ذاتی آوردن معروض در تعریف نبود، ما نیاز به تکرار موصوف در این چنین تعریفی پیدا نمی کردیم. ولی چون قاعده این است که در چنین تعریفی هم موصوف رو ذکر کنیم، هم وقتی داریم عرض رو ذکر کنیم معروض رو در تعریف این عرض ذاتی اخذ کنیم، بالاخره تکرار حاصل میشه و تکرار ضروری است. طبق قاعده است، طبق قاعده است، یعنی قاعده ما رو ملزم میکنه به اینکه از این تکرار استفاده کنیم. این توضیح بعض المرکبات بود که درشون تکرار اتفاق میفته، تکرار ضروری. اما حالا مثال چیست و توضیح مثال چیست؟ انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. صفحه 109 هستیم، سطر 8. و المرکبات التی، تا اینجا رو خونده بودیم. و المرکبات التي يقع في حدودها تکرارون، مرکباتی که در حدودشون یعنی در تعاریفشون تکرار واقع می شود، هیه این مرکبات. همه مرکبات گفتیم این وضعو ندارن، بعض مرکبات این وضعو دارن، لذا میگه مرکباتی که چنینن، نه همه مرکبات. مرکباتی که یقع في حدودها تکرارون، اون مرکبات این مرکباتن، ما مرکبی است که ما یعنی مرکبی است که مثل افتر که تترد شد از دو چیز. یک ان شی که ما اسمشو موصوف گذاشتیم و ان عرض این ذاتی الله که ما اسمشو صفت گذاشتیم. اما صفت باید اینطور باشه، عرض ذاتی باشد، له یعنی برای اون شی، یعنی برای اون موصوف، که در مثال ما فتوست بود. شی در مثال ما انف بود. ما تترکب در مثال ما افتس بود. هیه ما تترکب مثل افتس که مرکب می شود ان شی مثل انف و ان عرض این ذاتی الا اون شی مثل فتوست، که افتس مرکب است از انف به علاوه فتوست. عرض ذاتی رو که توضیح داریم. خب در چنین مرکبی فیقر، الان اون بعض المرکباتی که در تعریفشون تکرار ضروری حاصل می شد گفته شدن که چه نوع مرکباتی هستند. من عرضی ین ذاتی ین له، عرضی ین ذاتی ین له، حالا یا باید عرض ذاتی باشه یا عرضی ذاتی، فرق نمی کنه، چون عرض که هم میشه عرضی هم گفته میشه، عرضی که هم میشه عرضی هم گفته میشه. عرض با عرضی فرق میکنه، ولی وقتی که ما بتوانیم هم کنیم عرضی هم میگیم، اونی که قابل حمله بهش میگیم عرضی. البته اینجا اگه ان عرض ذاتی بود، من نسخه نگاه نکردم، اگه ان عرض ذاتی بود راحت تر معنی میکردیم، ولی خب کتاب ما عرضی داره، کتاب دیگه هم که چاپ دیگه هم نداریم ظاهرا. من یادم رفت نگاه کنم اینو، شایدم اصلا تصمیم نگاه کردنشو نداشتم. خب فیق و شیع و مرتن، این از اینجا چون مرکب رو تعیین کردیم، حالا میخوام بگیم چگونه میشود که در تعریف چنین مرکبی تکراری رخ بده. فیق و شیع و مرتن فی حدهی، ضمیر حدهی برمیگرده به مای ما تترکب، یعنی برمیگرده به مرکب. منظور از چه؟ همون موصوفی که عرض کردم در مثال معرف، فیقع و شی یک بار در حد اون مرکب و مرتن فی حد عرض ذاتی، یک بارم همون شی یعنی انف که موصوف بود و معروض بود در حد عرض ذاتی خودش، این ضمیر عرضیهی برمیگرده به شی، یک بار این شی در تعریف اون مرکب میاد، یک بار همیشه در تعریف عرض ذاتی خودش که جزء دیگر مرکبه میاد دوبار تکرار میشه. الذی یشتمل حده علی ذکر معروضه ضرورتا، عرض ذاتی رو میگه، الذی صفت برای عرض ذاتیه، داره عرض حکم عرض ذاتی رو میگه. الذی عرض ذاتی عرضی است که حدش مشتمل است بر ذکر معروضش، حدش مشتمل است بر ذکر معروضش. یعنی اگه بخوان تعریف کنید توی تعریف باید معروضش رو بیارید. هر عرض ذاتی همینطوری، چون چه قبلا گفتیم عرض ذاتی عرضی است که حدش مشتمل بر معروضش، یعنی معروض باید توی تعریف عرض ذاتی بیاد ضرورتاً. ضرورتاً یعنی طبق قاعده، طبق قاعده لابد من هست که حتما معروض باید در تعریف عرض ذاتی بیاد. کما مر چنان که گذشت در فصل 15 هم از نهج اول به کتاب ما صفحه 59 و 60. خب قانون کلی در مرکبی که مشتمل بر تکرار ضروری است بیان شد. حالا مثالش، مثال توجه کنید، همونطور که عرض کردم مثال افتسه. فهرست مطالبی رو که خواجه در اینجا ذکر میکنه من عرض میکنم، بعدا تفصیل میدم. عرض کردم فهرستم لازمه، حتما باید توجه به فهرست داشته باشید که روابط کلمات خواجه معلوم بشه. ایشون ابتدا اون تکراری رو که در تعریف افتس میخواد اتفاق بیفته ذکر میکنه. بعدن بیان میکنه که افتس صفت میشود برای دو چیز، گاهی صفت میشود برای انف، گاهی صفت میشود برای انسانی که دارای چنین انفیست. بعد دو تا تعریف، این مطلب دوم. بعد مطلب سوم که دو تا تعریف ذکر میکنه که یکی میتواند تعریف باشد برای انفی که برای افتسی که صفت است برای انف، دومی میتواند تعریف باشد برای افتسی که صفت است برای شخص، یعنی برای انسان. این دو تا تعریف رو ذکر میکنه و رسیدگی میکنه. این دو تعریف رو یک بار مرتبط میکنه به انف، یک بار مرتبط میکنه به شخص. بالاخره اون نتیجه که میخواد بگیری گرفته نمیشه. اجازه حکم میکنه که هیچ کنون این دو تعریف تعریف مطلوب نیستن. تعریف سوم رو ذکر میکنه. تعریف سوم رو ذکر میکنه. در این تعریف سوم رو میگه نمیتونه به شخص مرتبط باشه، حتما با تعریف برای انف باشه. یعنی تعریف است برای افتسی که مربوطه به انف، تعریف برای افتسی که مربوطه به شخصه نمیتونه باشه. وقت این تعریف رو باز میکنه، در باز کردنش متوجه میشه که مشتمل بر تکراره. تعریف سوم مشتمل بر تکراره و تکرار هم تکرار ضروری است. همه یه این تعریف سوم درسته. ما نمیتونیم بدون تکرار بیاریم. تعریفات قبلی رو دو تا تعریف رو ذکر میکنیم، اینه باطله. هر کدومش با مشکل میخورند. بعد تعریف سوم میاره و تعریف سوم میپسنده و میگه این مشتمل بر تکرار و باید هم باشد. پس توجه کردین اول وقتی افتس رو ذکر کرد یه توضیح مختصری در این افتس میده که چگونه مشتمل بر تکرار میشه. بعد مطلب رو رها میکنه، میره سراغ این مطلب که افتس وصف دو چیز میتواند باشد. بعد از اینکه این توضیح میده، میگه که تعریف هایی که برای افتس شده این دوتاست. در هر دو خدشه میکنه، باید بیانی که میکنه. بعد تعریف سوم ارائه میده و تعریف سوم مشتمل بر تکرار ضروری میشه، حرف تمام میشه. این تمام کارهایی است که ایشون در اینجا انجام میده. در ابتدا وقتی افتس رو ذکر میکنه، هرچندم بیان میکنه که افتس تعریف میشود به تعریف تکراری، به تعریف مشتمل بر تکرار، میگه که افتس انفیست که دارای تغییر است، اما نه هر تغییری بلکه تغییر مخصوص به انف. افتس انفیست صاحب تغییر مخصوص به انف. همونطور که توجه شدید قبلا هم عرض کردم، این تعریف مشتمل بر تکراره. دو بار تو این تعریف انف آمده به اون بیانی که توضیح داده شد. خواجه هم همین مطلب رو میگه. بعد از اینجا به بعدش دیگه شروع میکنه به بحث تحقیقی کردن. این قسمتی که الان عرض کردم تقریبا همون مطالب قبله که مطالب قبل به صورت قانون کلی ذکر شده بود، حالا داره تطبیق میشه. اما توضیحات بیشتر که دیگه میخواد وارد تحقیق مطلب بشه، از اینجا شروع میشه که افتس وصف میشود گاهی برای انف، گاهی برای شخص. وقت تعریف که گفته شده ذکر میشه، تو همشون خدشه میشه و تعریف سوم که آخرین تعریف ارائه میشه، که تعریف سوم هم برمیگرده به همینی که الان خلاصه شو داریم عرض میکنیم. پس اول خلاصه از بحث رو میگیم، بعد برای اینکه این خلاصه از بحث اثبات بشه وارد تحقیق میشیم. در تحقیق نتیجه آخرین اون که دیگه بهش منتهی میشویم همین تعریفیست که الان خلاصه داریم ذکرش میکنیم. اول تعریف رو صورت خلاصه ذکر، مشتمل بر تکرار بود، بعد وارد تحقیق شد. در تحقیق وارد دقت میشه، به نتیجه ای که میرسه همین تعریفیست که الان داریم عرض میکنیم. پس گویا ابتدا حالت ادعایی دارد که تعریف هفته است مشتمل بر تکرار است، ولی وقتی وارد تحقیق شد این ادعا اثبات میشه. حالا عبارت توجه کنید، ول مثال المشهور ها هنا، یعنی در بعض مرکباتی که تعریفشون مشتمل بر تکرار ضروری است، مثال مشهور بر اونها الانف الافتس است، یعنی بینی که فرو رفتگی در نوکش هست. چرا این در این مثال تکرار هست؟ فإن الافتس لا یمکن ان یحد الا با ذکر انف. نمیشه افتس رو تعریف کنید مگر در تعریفتون ذکر انف رو بیارید. چرا با ذکر انف بیارید؟ لأن الفتوسه تغییرون، فتوسه فرو رفتگی است، فرو رفتگی که اختص رو به انف. لا ای تغییر یتفق، هر تغییری رو که ما فتوسه نمیگیم، تغییر مخصوص به انف و فتوسه میگیم. پس اگر ما بخوام فتوست رو تبیین کنیم، برای اینکه اختصاص به انف رو افاده کنیم باید انف ذکر بشه. از طرفی این افتس صفت بود برای انف، انف موصوف بود، موصوف هم باید تعریف ذکر بشه. پس انف یک بار به عنوانی که موصوف هست ذکر میشود، یک بار به عنوانی که معروض بر این عرض ذاتی است و هر معروضی باید در تعریف عرض ذاتی اخذ بشود ذکر میشود، یا به تعبیر خود خواجه چون این فتوست اختصاص به انف دارد این تعریف ذکر می شود، این انف دوباره ذکر می شود. وقت تعریف افتس مشتمله بر ذکر دوتا انف میشه و میشه تکرار. خب تا اینجا خیلی مطلب نداشتیم، همینه که توضیح دادیم تکرار کردیم و بالاخره انشاءالله روشن شد. مطلبی که از اینجا میخوام شروع کنیم اینه که افتس دو اطلاق داره، همونطور که عرض کردم، یک بار صفت است برای انف، یک بار صفت است برای شخص. این دوتا با هم فرق دارن. اونی که صفت است برای انف عرض ذاتی انفه، ولی اونی که صفت است برای شخص عرض ذاتی انف نیست. حالا عرض ذاتی شخص هست یا نیست اون کار نداریم، ما الان تمام بحثمون در افتسیست که عرض ذاتی انف باشه، اونو میخوام بحث کنیم. به عرض ذاتی که مربوطه به شخصه فعلا کاری نداریم. حالا اون افتس عرض ذاتی اوست یا عرض ذاتی اون نیست، این برای ما مهم نیست، چون ما به افتسی که صفت باشد برای شخص فعلا نظری نداریم. اگر داریم در اینجا ذکرش میکنیم به خاطر اینکه بحثمون رو کامل کنه. حالا همونطور که میبینید بعدا وقتی وارد میشیم میبینید احتیاج به این بحث داشتیم، باید این بحث طرح بشه. حالا دو تعریف برای افتس میاریم. تعریف ها رو دقت کنید. تعریف اول مال افتسیست که صفت انفه، اینطور میگیم زو تغییرن انفون زو تغییره، یا اصلا زو تغییره، یعنی اصلا افتس یعنی زو تغییر. البته چون فتوست یعنی تغییر، افتس میشه زو تغییر. مثل این که مثلا عادل میشه زو عدل، افتس میشه زو فتوست. فتوست یعنی تغییر، پس افتس میشه زو تغییر. هر مشتق اینطوره دیگه، هر مشتقی صاحب مبدعه، یعنی زو مبدعه. عالم میشه زو علم، عادل میشه زو عدل، افتس هم میشه زو فتوست. فتوست یعنی تغییر، پس افتس میشه زو تغییر. اینه روشنه. پس افتس رو که صفت انفه اگر بخوام تعریف کنیم میشه زو تغییر. صفتش اگر افتسی که صفت شخصی بخوام تعریف کنیم دیگه نمیگیم زو تغییر، میگیم زو تغییر انفل انف، این آدم ذو تغییر است فی الانف، یعنی در انف دارای تغییر است. خود انف رو دیگه لازم نیست بگیم ذو تغییر فی الانف، برای انف وقتی فتوست رو صفت آوردیم تعریفش میکنیم به ذو تغییر، اما برای انسان اگر فتوست رو صفت آوردیم تعریف میکنیم به ذو تغییر فی الانف، یعنی این انسان ذو تغییر است فی الانف، یعنی فی انفهی. الفلامش هم الفلام بدل از مضاف الیه، انفو میگیم ذو تغییر، شخصو میگیم ذو تغییر فی انفهی، به جای فی انفهی میگیم فی الانف. این همه معلومه. خب حالا میخوام این دوتا تعریف رو حساب ملاحظه کنیم، تا این دوتا تعریف رو ملاحظه کنیم ببینیم که کدومشون رو میتونیم تایید کنیم. وقتی ملاحظه میکنیم به این نتیجه میرسیم که هیچ کدومشون قابل تایید نیستند و ما باید از هر دو تعریف صرف نظر کنیم. بریم سراغ تعریف سوم. حالا همین یه تیکری که خوب گفتم از رو تصدیق کنم، بعد ببینیم چرا این دو تعریف رو نمیتونیم تایید کنیم. والافتس و ها هنا، والافتس و ها هنا غیر الافتس الذی یقال فی صحفت صاحب الانف. افتس ها هنا، ها هنا یعنی افتسی که صفت برای انف میشه، که حالا بحث ما در همینه دیگه. بحث ما در افتسی که صفت انف باشه، بحث ما در افتسی که صفت شخص باشه نیست. اونو درس کردن برای تشمیل بحث داریم ذکرش میکنم، ولی زود بحث ما نیست. والافتس ها هنا یعنی افتس در این جایی که صفت انف است، غیر از افتسی است که گفته می شود در صفت صاحب الانف. هینا یقال الرجل الافتس، در وقتی میگیم الرجل الافتس، الافتس صفت رجل میشه، یعنی صفت شخص میشه، و این غیر از اون افتسی است که ما درش بحث داریم که صفت انفه. چرا این افتس ها هنا غیر از افتسی است که صفت صاحب الانف یعنی صاحب رجل باشد؟ لأن هازا، هازا یعنی این افتسی که صفت انفه. لأن هازا عرضون ذاتیون، یعنی عرضون ذاتیون للانف. به خلاف ذالک، یعنی به خلاف اون افتسی که صفت صاحب الانف قرار داده میشه، که اون عرض ذاتی برای انف نیست. حالا عرض ذاتی برای اون شخص هست یا نیست، اون دیگه مورد بحث ما نیست. عرض ذاتی برای انف نیست. خب پس این روشن شد که افتاد صفت دو چیز میتونه بشه. و قد قیل، مطلب بعدی، قد قیل فی تفسیر الافتس دو چیز. یک، انهو اما انفون زو تبعیرن او انفون زو تغییرن فی الانف. نسخه بدل داریم عبارتمون، توجه میکنید دو تا نسخه داریم. نسخه اولو اشکال نداره بخونی، نسخه دوم روانتره، هماهنگتره. من نسخه دوم رو خوندم. افتخ یا انفی زو تغییر او تغییر و فی الانف داریم. این نسخه رو من نخوندم، نسخه بعدی رو خوندم، اوزو تغییر فلان. این نسخه دوم خوندم و خواجم بعدن حرفایی که میزنه طبق نسخه دومه، لذا نسخه اول خیلی بهش کاری نداره. خب حالا دقت کنید، این دوتا تعریف که آمده، همین ما باشیم و بدون توضیح بخوام در باردش بحث کنیم، میگیم که تعریف اول مال افتسیست که صفت انفه، تعریف دوم مال افتسی است که صفت صاحب انفه. و وقت نگاه کنید اینطور میشه، انف افتس انفون زو تغییر. اگر انفی افتس باشد انف زو تغییره، اما اگر شخصی افتس باشد زو تغییر انف الانفه. ببینید عبارت دوم، تعریف دوم رو به افتسی مربوط میکنیم که عبارت باشد از صاحب، بله یا از اون شخصی که صاحب این الفه. اما تعریف اول رو که زو تغییرنه مربوط میکنیم به افتسی که صفت است برای خود الف. خب این چه معلوم شد؟ میخوام حالا این دوتا تعریف رو یکی یکی لحاظ کنیم. یک صفت موصوف درست میکنیم، انفون افتس، اینو میگیم که تحلیلش کن. انفون افتس، افتس تنها نمیگیم، میگیم انفون افتس، اینو میگیم تحلیلش کنیم. شما به جای افتس، به جای افتس یا تعریف اولو میذارید یا تعریف دومو میذارید. ما یکی یکی حساب میکنیم ببینیم کدومش درسته. داریم انفون افتس. انف که خب موصوف سر جا خودش محفوظه، به جای افتس تعریفشو میذاریم. تعریف اول چیه؟ تعریف اول اینه که انفون افتس، افتس چی بود؟ افتس این بود، انفون زو تغییر. افتس عبارت بود از انفون زو تغییر. بعد داریم انفون افتس، بعد بگیم معنای انفون افتس یا تحلیل انفون افتس میشه انفون هو انفون زو تغییر. انفون هو انفون زو تغییر. خب انفون زو تغییر به جای افتسه. انفون اولا به جای اون انفونی که قبل از افتس میاد. دقت کنید، افتس رو نمیخوام تحلیل کنیم، انفون افتس رو میخوام تحلیل کنیم. جای افتس تعریف افتس رو میذاریم. تعریف افتس چی بود؟ انفون زو تغییر. انفون زو تغییر تعریف افتس بود. الان دارید انفون افتس به جای افتس میذارید انفون زو تغییر. اینطور میشه انفون خب انفون زو تغییر. انفون هو افتس میشه انفون هو انفون زو تغییر. تکرار میشه، تکراری که هیچ به درد نمیخوره. لقم انفون هو انفون زو تغییر. هیچ ضرورتی، هیچ حاجتی هم ایجاب نشد این تکرار. پس تعریف اول برای افتسی که صفت میشود برای انف تعریف کاملی نیست، زیرا در مثل انفون افتس که موصوف آمده، اگر ما بخواهیم اون تعریف رو به جای افتس بذاریم یه جمله‌ای در میاد مشتمل بر تکرار، تکرار بیفایده. پس تعریف اول از اعتبار ساقطه. میام سراغ تعریف دوم. تعریف دوم رو یک بار در افتسی که صفت شخصه به کار میبریم، یک بار در افتسی که صفت انفه. البته گفتیم این تعریف دوم مربوط به افتسی است که صفت شخص باشه، ولی چون الان بحث ما در افتسی است که صفت انفه، یک بار هم در او امتحانش میکنیم. عبارت انفون افتس، انفون افتس به جای افتس تعریف دوم بذارید. توجه کنید، نمیخوام افتس تنها رو بگم، انفون افتس به جای افتس تعریف دوم بذارید. تعریف دوم چیه؟ تعریف دوم در صورتی که افتس رو صفت انف بگیرید نه صفت شخص. اینطور میشه انفون هو زو تغییر. بله، انفون زو تغییر فی الانف. خب اینطور میشه انفون زو تغییر فی الانف. این چطوره؟ انفون افتس یعنی انفون زودتر ایرن فل انف، چون افتس به معنی زودتر ایرن فل انف بود دیگه. من باید تفسیر دوم حالا به جای در انفون افتس به جای افتس زودتر ایرن فل انف رو میذاریم، میشه انفون زودتر ایرن فل انف. انفون افتس میشه انفون زودتر ایرن فل انف. این عبارت خوب دقت کنید این چی معنیش چیه. انفیست که در انفش تغییر است، چون اون فعل انفو که در آخر این تعریف داریم عرض کردم الف لامش بدل از مضاف الیه به جای فعل انف به جای فی انفیست. اینطور میشه انفون افتس یعنی انفون زو تغییر فی انفهی. این غلطه، مگه انف انف داره؟ اصلا انف انف ندارد تا چه رسد که در اون انفش تغییر باشد. پس انفیست که در انفش تغییر است غلطه. اون تعریف قبلی، تعریف قبلی را اگر در انفون افتس به جای افتس میذاشتیم کلاممون مشتمل بر لغو میشد، تکرار بیفایده داشت. اما تعریف دوم وقتی در انفون افتس به جای افتس میذاریم اصلا عبارت غلط میشه. بله تعریف دوم رو در انفی که در افتسی که صفت شخص بذارید غلط نمیشه. یعنی بگید شخصون افتس ای شخصون زو تغییرن فل انف، یا شخصون زو تغییرن فی انفهی، این اشکال نداره. اما چنین افتسی از بحث ما بیرونه، ما داریم بحث میکنیم در افتسی که عرض ذاتی انف باشه. این که عرض ذاتی انف نیست، این صفت شخصه، از بحث ما بیرونه. پس تعریف دوم در یه جا صحیحه ولی اون از بحث ما بیرونه، در بحث ما باطله. تعریف اولا در بحث ما لغمه، پس نه تعریف اول به درد میخوره نه تعریف دوم. مطلب رو جمع کنه، میخوام تکرار کنم، اما میخوام جمع شده شو تکرار کنم. گفتیم که دو تعریف برای افتس ذکر شده، یکی زو تغییرن یکی زو تغییرن فل انف. تعریف اول رو انتخاب کردیم، گفتیم در جمله انفون افتس که افتس صفت انفه، ما تعریف اول رو به جای افتس قرار میدیم. بیدیم مشتمله بر تکرار لغو شد، انفون افتس شد انفون هوه انفون هوه بله زو تغییره، انفون هوه انفون زو تغییر. تعریف دوم رو جای افتس قرار دادیم، دیدیم که غلط در آمد. فهمیدیم که تعریف دوم نمیشه برای افتسی که صفت انفس به کار گرفت. تعریف دوم باید تعریف باشد برای افتسی که صفت شخص است. اگر اینطور باشه وقت از بحث ما بیرون میره. بنابراین در افتسی که صفت انفس و مورد بحث ما اونجاست، نتونستیم تعریف اول رو تایید کنیم و نتونستیم تعریف دوم رو تایید کنیم، باید بریم سراغ تعریف سوم. حالا عبارت توجه کنید، فعل الاول، هر دو تعریف خوندیم. فعل الاول یعنی اگر تعریف اول رو قبول کردی، افتس رو عبارت گرفتی از انفونز و تغییر، انفونز و تغییر. یکون و قولونا انفون افتس، نه قولونا افتس، قولونا انفون افتس که هم موصوف آمده هم صفت آمده. این قول ما مشتمل بر تکرار می شود، تکراری که لا فائده تفیه. چرا مشتمل بر تکرار می شود؟ لأن معناهو، ضمیر معناهو به اون قولونا بر می گرده، به افتس تنها بر نمی گرده. به قولونا یعنی انفون افتس، معنای انفون افتس اینه، انفون هو انفون زو تغییر. دقت کنید انفون که خب توی قولنا انفون افتس انف آمده بود، الان هم در معنای قولنا انف رو دوباره میاریم. بعد تو قولنا افتس آمده بود، به جای افتس تعریف اول رو که انفون زو تغییره نمیاریم. انفو که به عنوان موصوف داشتیم در تعریف افتس هم دوباره آوردیم انفو، اینطور شد انفون هو انفون زو تغییر. انفون زو تغییر به جای افتسه، اون انفون اول هم که به جای انفونه، انفون افتس الان داره میشه انفون زو هو انفون زو تغییر. تکرار بیفایده هست. پس تعریف اول مشتمل، تعریف اول در مثل قولنا انفون افتس مشتمل بر تکرار بیفایده میشه، لذا تعریفی است که قابل تایید نیست. و علثانی یعنی بنابراین که تعریف دوم انتخاب کنیم که بشه زو تغییر فل انف. افتس و معنی زو تغییر فل انف که هر صدام این صفت شخصه، ولی ما میخوام الان صفت شخص قرارش ندیم، میخوام صفت انف قرارش بدیم که وارد بحث ما بشه. اگه صفت شخص قرار بدیم همونطور که ارسلن اشکال نداره، ما میخوام الان صفت انف قرارش بدیم که مورد بحث ماست. و علت ثانی لا یجوز و ان یکون الانف که موصوف است لا تغییر فل انف که افتس است. پس انف نمیتواند لا تغییر فل انف باشد. لا تغییر فل انف معنای افتسه. پس اگر انف زا تغییر فل انف نباشد باید بگیم انف افتس نیست، در حالی که هست. از اینجا میفهمیم که تعریفی که این تعریف درست نیست، چون انف افتس هست ولی زا تغییر فل انف نیست. پس معلوم میشه زا تغییر فل انف معنای افتس نیست. لا یجوز ان یکون الانف زا تغییر فل انف. در قول ما که گفتیم انفون افتس، اگر بخواهید به جای افتس معنای دوم رو بذارید، عبارت اینطور میشه انفون افتس یعنی انفون زا تغییر فل انف. انفون زا تغییر فل انف غلطه. چرا غلطه؟ زیرا انف لا یکون له انفون فضلا ان یکون زا تغییر. انف که اصلا نمیتونه انف داشته باشه، تشبه این که تغییر در انف داشته باشه. شما الان دارید میدید انفی است که ذات تغییر فعل انفه. اصلا برای انف انفی نیست، تا چه برسه که این انفش هم ذات تغییر باشه. خب پس این تعریف دوم رو نمیتوان تعریف افتسی که صفت انف است قرار داد، بلکه اگر بخوایی تعریف قرار بدیم باید تعریف برای افتسی که صفت شخص است قرار بدیم. بله بل انما یسما صاحب الانف افتس به این معنی دوم. صاحب الانف رو افتس به معنی دوم قرار میدیم، نه خود انف رو. چرا؟ چون بر او صدق میکنه لانه زو تغییر فل انف. صاحب انف زو تغییر فل انف هست. پس تعریف دومی که برای افتس کردیم برای افتسی که صفت شخص مناسبه و به اشکال برخورد نمی کنه.
افتسن
باشه
افتسن باشه
کجا؟
این نمازی
یستم و صاحب افتسن یعنی فهمه مفعوله؟ مفعول دوم یستم ما؟ بله افتس وزن الفعل داره، صفتیت هم داره، میشه غیر منصرف. چون غیر منصرفه دیگه تنوین نمیگیره. بعد لعنه زو تغییر فلان. خب حالا اگر دیدین که تعریف دوم برای افتسی که صفت شخص باشد اشکال نداره، حالا این معنای دوم رو صفت برای شخص بگیرید، بیارید تو همون قولنا انفون افتس ببینید چی میشه. خود افتس تنها اگه صفت شخص باشه گفتیم شخصون زو تغییر فل انف، درسته اشکالی نداره. اما تو قولنا که گفتیم انف و نفت است، شما این معنای جدید رو که رفت است کردیم بیاریم. معنای جدید رو رفت است چی بود؟ شخصون زو تغییر فلانس. این رو بذارید جای انفت است تو عبارت انف و نفت است چی میشه؟ انفون هو شخصون زو تغییر فلانس. دقیقا میگین چه از میکنن؟ تو قولنا ها، نه تو افتست. تو افتست معنا خراب نمیشه. افتست خواستید معنا کنید میگید شخصون زو تغییر فلانس. اما تو قول ممکن میگیم انفون افتست، بخواهید به جای افتست معناشو بذارید چی میشه؟ انفون هو شخصون زو تغییر فلانس. افتستی که صفت شخصه الان بیارید اینو تو اون جمله انفون افتست تحلیلش کنید، میشه انفون هو شخصون زو تغییر فلانس. کسی خیلی کاملا غلطه. انفی که انسانیست زو تغییر فلانس. انف که انسان نیست که، انف جزی از انسان، نه انسان. پس در صورتی که افتست رو صفت انف قرار بدید نه صفت شخص، تعریف اول کافی نیست. چون اگر تعریف اول قبول کنید در قول نا انفون افتست به لغویت گرفتار میشید. تعریف دوم کافی نیست، چون اگر تعریف دوم رو انتخاب کنید باز در قول نا انفون افتست به غلط مبتلا میشید. فعلا ایه حالن افتسی رو که صفت انف قرار میدید نه به تعریف اول میتونید تعریف کنید نه به تعریف دوم. بله افتسی رو که صفت شخص قرار میدیم به تعریف دوم میتونید تعریفش کنید، اون از بحث ما بیرونه، ما برای تکمیل بحث داریم اونه هی ذکرش میکنیم، ولی اون جز بحث ما نیست. بحث ما در افتسی که میخواد صفت انف قرار بگیره. تعریف اول و تعریف دوم هر دو غلطن، زیرا که اگر چه وقتی افتس تنها باشه غلط بودن این تعریف معلوم نمیشه یا تکرار شدن و لغ بودن معلوم نمیشه، ولی وقتی تو قولنا انفون افتس افتس رو معنا میکنه دیگه خرابی درست میشه. در خود افتس تنها شاید خرابی معلوم نشه، ولی تو قولنا انفون افتس وقتی این افتس رو به تعریف اول یا به تعریف دوم تعریف میکنه دیگه خراب شد تعریف، این اصلا جمله خراب شد. پس معلوم میشه که اون تعریف اول و دوم هیچ کدوم تعریف افتس نیستن، چون انفون افتس درست بود، ولی انفون که تعریف اول به جا افتس بیاد یا انفون که تعریف دوم به جا افتس بیاد درست نبود. تعریف ها رو میذاشتید قولان انفون افتس غلط میشد، خود قولان انفون افتس رو میگفتیم درست بود. چه کشف میکنیم؟ کشف میکنیم که اون تعریف ها تعریف افتس نیستن دیگه، چون انفون افتس درست بود به جای افتس تعریف رو گذاشتیم غلط شد، حالا یا لغو شد یا غلط شد. پس هیچ کدوم از این دو تعریف تعریف افتس نیستن، و الا میتونستن جانشین افتس بشن، میتونستن به جای افتس تو اون قولنا انفون افتس بیان، و چون نتونستن تو انفون افتس تو قولنا انفون افتس به جای افتس بیان، معلوم میشه معنای افتس نیستن. معنای شعره که میشه جای خودش رو گذاشت، اینجا نمیتونید بذارید. وقتی نتونستین بذارید معلوم میشه معنا نیستن. پس تعریف دوم و اول هر دو غلط شد. از بس تکرار انفون افتس میشه یه مقدار ممکنه ذهنها به هم بگیرد، ولی مطلب آسون نه، مقدار سنگین نیست. زهی نیزن، هی نیزن توجه کنید، در این هنگامی که افتس صفت صاحب الانف شد و به تعریف دوم تعریف شد و گفته شد شخصون زو تغییر فلانس، در این هنگام اگر بخواهید هینه ازن، یعنی در این هنگامی که افتس صفت صاحب الانف شد و به معنای شخص زو تغییر فلانس قرار داده شد، حالا که چنین است یکون و معناهو، معناهو یعنی معنای اون قولنا انفون افتس، نه معنای انف افتس، معنای قولنا انفون افتس این میشه انفون گفتیم انفون افتس، حالا به جای افتس معنیشو بذارید اینطور میشه انفون هو شخصون ذو تغییر فی الانف، شخصون ذو تغییر فی الانف معنای افتس بود، معنای دوم افتس بود در صورتی که صفت شخص باشه. حالا الان شما همین رو تو قولنا انفون افتس بذارید میبینید که معنی غلطه. و کلاهما غیر صحیح، کلاهما یعنی چی؟ کلاهما یعنی این که در قولنا انفون افتس یک بار به جای انفون افتس معنای دوم را در حالی که صفت انفس قرار بدید و یک بار به جای افتس معنای دوم رو در حالی که صفت شخص است قرار بدید. کلاهما مربوط به هر دو مربوط به معنای دومه، به معنای اول کار نداریم. معنای اول این بود که در قول ما انفون افتس اگر به جای افتس معنای اول قرار میدادیم مشتمل بر تکرار و بیفایده بود، اون الان ما کاری نداریم، بحث ما در بعدشه، در معنای دومه. در معنای دوم این چنین میگیم که دو جور معنا کردیم معنی دوم، یکی انفون هو ذو تغییر فی الانف، یکی انفون هو شخص ذو تغییر فی الانف. یعنی بنابر معنای دوم قولنا انفون افتس رو دو جور لحاظ کردیم، دو جور تحلیل کردیم. یک بار شد انفون هو زود تغییر فی الانف، یک بار شد انفون هو شخص زود تغییر فی الانف. اولی غلط شد از این جهت که انف ندارد تا چه رسد به این که تغییر به فی الانف داشته باشد. دومی غلط شد از این جهت که شما آنچرا که مربوط به شخص است میخواد عرض ذاتی انف قرار بدید. انفون هو شخصون زو تقییرن فلانف، این غلطه، انف شخص نیست. خب روشن چی گفتم؟ توجه کنید، دوباره تکرار کنم، کلاهما غیر صحیحن، کلاهما غیر صحیحن هر دو معناییست که در ذیل علثانی گفتیم. در ذیل علثانی یک بار افتس رو صفت انف گرفتیم، قولنا انفون افتس رو اینطور معنا کردیم انفون هو ذو تغییر فی الانف، بنابر معنای ثانی افتس اینطور معنا شد، یعنی قولنا انفون افتس اینطور معنا شد. یک بار هم صفت شخص گرفتیم و انفون افتس رو انفون هو شخصون زو تغییر فی الانف قرار دادیم. ایشون میگه هر دو غیر صحیحه، چه بگی به جای انفون افتس، چه به جای انفون افتس بگی انفون هو زو تغییر فی الانف، چه بگی انفون هو شخصون زو تغییر فی الانف، هر دو غلطه. اولی غلطه چون که انف دارای انف نیست تا چه برسد که دارای تغییر در انف باشد. دومی غلطه زیرا که انف به این معنا، افتس به این معنا صفت شخص است، صفت انف نیست. خب مطلب تمام شد. با این بیانی که کردیم روشن شد که این دو تعریفی که برای افتس ارائه داده شده هیچ کدام صحیح نیستند. تعریف اول مشتمل بر تکرار بیفایده است، تعریف اول در قولنا افتس تکرار بیفایده درست می کند، تعریف دوم در قولنا انفون افتس یکی از دو عبارت رو که کلاهما غیر صحیحه درست می کنه. این خلاصه بحث شد. حالا صحیح چیست؟ این دو تا تعریف که درست نبود، تعریف صحیح چیه؟ تعریف سوم ارائه میدن، تعریفی که مشتمل بر تکراره، اما تکرار تکرار ضروری است، همونی که ما الان دنبالش هستیم و محل شاهد ما هست. این مثال رو برای همون آوردیم. میگن افتس یعنی زو تغییرن لا یکون الا للانف، یا زو تغییرن مختصن بالانف. لا یکون الا رو یک بار با همین نفی استثناء میاریم، یک بارم با کلمه مختص. هر دوش درسته. بگید افتس یعنی زو تغییرن مختصن بالانف، یا افتس یعنی زو تغییرن لا یکون این تغییر الا فالانف. چه بگید مختص، چه بگید لا یکون الا، هر دوش مفادش یکیه. نفی استثناء اختصاص و حصر رو افاده میکنه دیگه. چه شما بگید کلمه اختصاص رو بیارید، چه نفی استثناء رو بیارید، هر دو مفادش یکیه. حالا چون خواجه هم نفی و الا را آورده، ما نفی و الا رو میاریم. اما خب نفی و الا تبیینش خود سخت‌تر از اون مختصن، مختصن راحت‌تر فهمیده میشه. افتس به معنای ذات تغییرن یا زو تغییرن لا یکون الا للانف. این افتس رو یک بار صفت انف قرار میدیم، یک بار صفت شخص قرار میدیم، ببینیم کدوم درسته. این تعریف سومی که ما داریم برای میدیم، یک بار این رو تعریف قرار میدیم برای افتسی که صفت شخصه، یک بار تعریف قرار میدیم برای افتسی که صفت انفه. اول تعریف قرار میدیم برای افتسی که صفت شخصه. ببینید چطوری معنا میشه. میگیم صاحب الانفه افتس، یا این زید افتسه، یا صاحب الانفه میگیم زید افتسه. حالا معنای سوم رو میگیم. افتسه یعنی چی؟ یعنی زید ذات تغییریست که لا یکون، زو تغییریست که لا یکون الا للانف. تعریف سوم این بود دیگه، زو تغییر لا یکون الا للانف. حالا ما وقتی میگیم زیدون افتسون یا حاضر رجل افتسون، به جای افتس میذاریم زو تغییرن لا یکون الا لانف. اینطور میشه حاضر رجل زو تغییرن لا یکون الا لانف. خوب دقت میدونی چی میگن. آیا این رجل خودش انفه یا خودش انف نیست؟ مسلم خودش انف نیست. پس ذات تغییر لا یکون الا للانف، تغییری که فقط برای انف است، و چون این رجل انف نیست پس این تغییر برای رجل نیست. این تیکه مهمی دارم عرض میکنم. ما میگیم که افتس یعنی ذات تغییر لا یکون الا للانف. و حالا اگه شخص بشه حاضر رجل افتس، معناش این میشه حاضر رجل ذو تغییر لا یکون الا للانف. و چون این رجل انف نیست پس صدق میکند حاضر رجل ذو تغییر لا یکون این تغییر لهو، چون یکون این تغییر للانف تنها و این رجل انف نیست، پس لا یکون و تغییر له. عبارت اینطور میشه حاضر رجل افتس یعنی حاضر رجل ذو تغییر لا یکون حاضر تغییر له، صاحب تغییریست که این تغییر مال اون نیست. یعنی چی؟ صاحب تغییره که تغییره که تغییر مال اون نیست. اون غلطه. پس افتسی رو که صفت است برای شخص نمی توانیم به این تعریف سوم تعریف کنیم. و الا به جای حاضر رجل افتس باید تعریف سوم رو قرار بدیم و عبارت به این صورت در میاد: حاضر رجل زو تقییر لا یکون الا لنف. و خود رجل که انف نیست، پس زو تغییری که لا یکون الا للانف، و چون این رجل انف نیست پس این تغییر مال او نیست، بنابراین میشه گفتش که حاضر رجل زو تغییر لا یکون له بل یکون للانف. این درست نیست. این حاضر رجل افتس درسته، ولی حاضر رجل زو تغییر لا یکون الا للانف یا نتیجه این که حاضر رجل زو تغییر لا یکون له درست نیست. خود حاضر رجل افتس درسته، این معنا که کردیم درست نیست. از اینجا شرح میکنیم که این معنا رو برای اون افتسی که وصف رجل قرار میگیره نمیتونیم بیاریم، که حاضر رجل درست، حاضر رجل افتس درسته، ولی حاضر رجل زو تغییر لا یکون الا للانف که نتیجه میدهد حاضر رجل زو تغییر لا یکون له درست نیست. اصلاً چرا نتیجه میده؟ چون زو تغییر لا یکون الا للانف معنیش اینه که تغییر مخصوص انفه و این رجل که انف نیست پس تغییر نداره، فقط این تغییر مال انفه. خب هر کی که انف نباشد این تغییر رو نداره، این رجل که انف نیست پس این تغییر رو نداره. دوشنه پس افتس رو در صورتی که وصف رجل باشد نمی شود به این معنای سوم معنا کرد. حالا خود انف رو معنا کنیم به این معنای سوم ببینیم چی میشه. انفون افتس، نگیم رجلون افتس، بگیم انفون افتس. ببینیم معنای سوم رو به جای افتس بذاریم ببینیم چی میشه. انفون افتس، ای انفون هو زو تغییر لا یکون الا للانف. انفون افتس یعنی انفون زو تغییر که لا یکون الا تغییر الا للانف، هیچ مشکلی هیچ نمیاد، عبارت روان تمام. فقط مشکل ما اینه که دو بار در این تعریف انف تکرار شده. گفتیم انفون افتس ای انفون هو زو تغییرن لا یکون الا للانف، یا انفون هو زو تغییرن مختصن بالانف، که انف دوبار آمده. یک بار به عنوان این که موصوف بوده، یک بار در تعریف صفت که عرض ذاتی سخت شده. و قبلا گفتیم این چنین تکراری تکرار ضروری است و اشکال نداره. و صحیح این است که تفسیر افتس هو زو تغییر لا یکون الا للانف است. ضمیر لا یکون به تغییر برمیگرده. افتس یعنی صاحب فرورفتگی که این فرورفتگی مخصوص انف است. لا یکون این فرورفتگی الا للانف، این تعریف افتسه. و هینئذ در این هنگامی که افتس به این معنای سوم تعریف شود، نمی توانید وصف شخص قرارش دهید، بلکه باید وصف انف قرارش دهید. وصف شخص قرارش دهید غلط می شود، وصف انف قرارش دهید مشتمل بر تکرار می شود، ولی تکرارش ضروری است و اشکال نداره. و هینئذ در این هنگامی که افتس به این معنای سوم باشد، یعنی به معنای زو تغییر لا یکون الا للانف باشد، لا یمکن که صاحب الانف رو افتس به این معنا قرار بدید، به معنی سوم. لأنه لا یکون ذا شیء لا یکون ذلک شیء له، عبارتی که تاکید می‌کردم از خارج که توجه کنید و مهمه، بر این بود که این عبارت خواجه حل بشه. آدم خیال میکنه که در اینجا یه دونه الا افتاده، لعنه لا یکون ازا شیء لا یکون ذلک شیء الا له، چون نه که در تعریف افتس ما زو تغییر لا یکون الا للانف آوردیم، نفی الا آوردیم، آدم خیال میکنه اینجا باید نفی الا بیاد، در حالی که نه، خواجه نفی الا را آورده، از نفی الا نتیجه گرفته، نتیجه ای رو که از نفی الا گرفته داره رد میکنه تا اون نفی الا رد بشه، همونطور که از خارج از کردن. دوباره تکرار میکنم مطلب خارجو، مطلب سنگین بود، البته برای بعضی که روشن شده تکرار ملال‌آوره، ولی برای بعضی که روشن نشده تکرار مورد اشتیاقه. اگر ما بگیم رجلون افتس به جای افتس معنای سوم بذاریم، اینطور میشه رجلون زو تغییرن لا یکون الا للانف. اینا یا باید پای تخته نوشته بشه یا باید خودتون قلم دستون باشه بنویسید، بعد نوشته ها رو با هم مقایسه کنید. نه حالا اگرم نیست شما میتونید بنویسید، شما بنویسید مقایسه کنید، اگرم یه آلو داخل تخت سیاهی نیست، اگر هم بود و من نمی‌نوشتم یا حالا که نیست شما خودتون میتونید بنویسید و مقایسه کنید، میگه خیلی مشکل به این طریق حل میشه. خب توجه کنید دوباره بگم رجلون افتس، اگر به جای افتس معنی سبوم بذارید میشه رجلون زو تغییرن لا یکون الا للانف. خب سوال میشه آیا خود رجل انف هست؟ خود رجل که انف نیست؟ گفتیم زو تغییر لا یکون الا للانف، یعنی این تغییر زو تغییر است که لا یکون این تغییر الا للانف، و چون رجل انف نیست پس لا یکون این تغییر برای این رجل. پس اینطور میشه رجلون افتست ای رجلون زو تغییرن لا یکون الا للانف، و چون خودش انف نیست رجلون زو تغییرن لا یکون له. همین رجلون زو تغییرن لا یکون له رو خواجه داری میگه که نتیجه ایست که از اون زو تغییرن لا یکون الا للانف گرفته. به جای در رجلون افتس به جای افتس زو تغییرن لا یکون الا للانف گذاشته، بعد تصریح نکرده به این لا یکون زو تغییرن لا یکون الا للانف، تصریح به این نکرده، دیده که رجل انف نیست گفته که پس زو تغییرن لا یکون للانف نشون میدهد که این تغییر لا یکون جز للانف و رجل انف نیست پس لا یکون این تغییر له. بنابراین رجل افتس اینطور میشه رجلون زو تغییرن که لا یکون این تغییر به این رجل، چون تغییر باید مال انف باشه دیگه نه مال رجل. وقت اینطور میشه عبارت رجلون افتس این رجلون لا یکون تغییر له. اشتباه گفتم این آخر رجلون افتس این رکون یعنی رجلون زا تغییرن لا یکون این تغییر له، در حالی که صاحب الانف اینطور نیست که زا تغییری باشد که لا یکون ذالک تغییر له، در حالی که رجلون افتس هست، رجلون افتس هست، ولی رجلون یکون زا تغییرن که یکون و لا یکون و این تغییر لهو نیست. از اینجا معلوم می شود که این تعریفی که ما گفتیم که تعریف سومه برای افتسی که صفت شخص صدابار نیست، و این ایزن لا یمکنن یکون از صاحب الانف افتس. این ایزن این برابر توجه به معنی سوم نمی توانیم بگوییم صاحب الانف افتس است، افتس به معنی سومه، زیرا معلوم است که صاحب الانف لا یکون زا شیئن، شیئن یعنی تبعیر، زا شیئن که لا یکون زالک شیئ له، او نمی تواند صاحب تغییر باشد که این تغییر برایش نیست. اگه زا شیئه که نمیشه گفتش که صاحب تغییریست که این تغییر مال او نیست. پس نشد که ما افتسی رو که صفت صاحب انفه به معنای سوم قرار بدیم. اما حالا اگر بخوام معنای افتس به معنای سوم رو برای صفت انف قرار بدیم اشکال نداره. و یکون و معنا انف الافتس، معنای صاحب الانف افتس اون شد که درست نبود. این و یکون و عطف بر لا یمکنه، هینه ازن لا یمکن ان یکون صاحب الانف افتس، ولی هینه ازن یکون و معنای انف افتس چدا. هینه ازن این در این هنگامی که ما معنی سوم قبول کردیم معنای انف افتس اینه، انفون به جای افتس بذارید هو زو تغییر لا یکون الا للانف، زو تغییر لا یکون الا للانف می شود معنای سوم افتس که میخوام تاییدش کنیم. وقت عبار انفون افتس می شود انفون هو زو تغییر لا یکون الا للانف. عبارت رو نگاه کنید میدید هیچ ایرادی نداره. انف افتس یعنی انفی که صاحب تغییر مخصوص به انفه. عبارت روانه، هیچ مشکلی نداره. فقط مشکل تکراره که در این عبارت دو مرتبه انف آمده، ولی این تکرار لضرورت است، تکرار ضروری مشکل نداره. این تکرار در بعض ممکنات بود که توضیح داده شد، اما تکرار در اضافیات که یک قسم دیگر از تکرار ضروری است، این فصیدی و بیانه در فصل بعدی، در فصل بعدی بیان میشه، اونجا انشالله توضیح داده میشه. و هزان المثالان قد یناسبان بعض ما سلف، خب برمیگردیم به عبارت مصنف. ما عبارت مصنف رو که تکرار رو، عبارت مصنف که تکرار رو ممنوع می‌کرد ذکر کردیم، در دو جا تکرار رو مجاز می‌کرد، در دو جا تکرار رو مجاز می‌کرد، اون دو جا رو ما توضیح دادیم، خود مصنف توضیح نداد، گذاشته که در جای خودش توضیح داده بشه. بعد از اینکه مصنفین تکرار رو ترک کرد، میگه که این تعریفی که مشتمل بر تکراره مناسبت دارد با دو تا از اون تعریفایی که مشتمل بر خطا بودند. پنج تا تعریف مشتمل بر خطا ما ذکر کردیم که اول بحثم من تکرار کردم، اون پنج تا، یکی تعریف شی به مساوی، یکی تعریف به خفی، یکی تعریف به نفس، تعریف دو تا تعریف دوری، دور مزمر دور مزمر. این فرمود که این دو مثالی که ما زدیم که یکی دارای تکرار حد بود مثل العدد و کثرتون مجتمعتون من احاد، یکی مشتمل بر تکرار بعض حد بود مثل انسان حیوان جسمانی ناطق، که اینا توضیح داده شدند. این دو تا مثال با بعضی از اون نمونه های خطا معنوی که ذکر کردیم مناسبت دارند، یعنی با تعریف شیء به نفس و تعریف دوری با مناسبت دارند. در تعریف شیء به نفس تکراره، شما همون محدود رو دارید به خودش تعریف میکنید، پس حد میشه تکرار محدود. در تعریف دوری هم به ظاهر تکرار نیست، ولی بشکافید تکرار از سوش در میاد، بنابراین در حکم تکراره. به این بیان وقتی شما تعریف میکنید کیفیت رو به مشابهت، درسته کیفیت در تعریف تکرار نشده، اونی که تو تعریف آمده مشابهت نه کیفیت، اما باز که مشابهت رو میخواد تعریف کنید، تعریف میکنید به کیفیت، پس گویا اون مشابهتی که در تعریف کیفیت آمده خودش مشتمل بر کیفیته، فکأنه کیفیت تعریف شده به کیفیت. پس تعریف مشتمل است بر معرف و تکرار معرف توی تعریف شده. در تعریف شیء به نفس که واضحه محدود توی حد آمده، در تعریف دوری هم اگر چه به ظاهر محدود توی حد نیامده، ولی وقتی حد رو میشکافید میبینید دو مرتبه محدود برمیگردید، پس معلوم میشه که محدود باز توی حد آمده. بنابراین در این دو مثالی که ما گفتیم مناسبت دارن، دو مثالی که ما گفتیم که درشون تکرار شده بود، یکی مثال العدد و کثرت و مجتمعات و منالحات بود، دیگری در انسان حیوان و جسمانی و ناطق بود، در این دو مثال مناسبن با بعضی از موارد قبل، یعنی مثل موارد قبل هم. در موارد قبل هم تکرار داشتیم، منطقه اسم تکرار نبرده بودیم، اونا رو میگفتیم تعریف شیء به نفس، نمیگفتیم تعریف مشتمل بر تکرار، در حالی که مشتمل بر تکرار هم بود، یا میگفتیم تعریف دوری، نمیگفتیم تعریف مشتمل بر تکرار، در حالی که بازم مشتمل بر تکرار بود. پس میبینیم که این دو مثالی که ما زدیم با اون با بعضی از موارد پنجگانه‌ای که قبلا ذکر کردیم مناسبت و مشابهت داره، منتها ما گاهی از اوقات تکرار رو اعتبار میکنیم، گاهی تعریف شیء به نفس رو یا تعریف دوری رو لحاظ میکنیم، با لحاظ فرق میذاریم بینشون، میگیم این تعریف دوریه اون تعریف تکراریه، در حالی که همین دوری هم تکراریه. این که این دوری رو هم تکراری میدانیم به یه لحاظ، هم دوری میدانیم به یه لحاظ دیگه. اون تعریف شیء به نفس هم همینطور، هم تکراری میدانیم به یه لحاظ، هم تعریف شیء به نفس میدانیم به یه لحاظ دیگه. پس این دو موردی که ما گفتیم که درشون تکرار هست، این دو مثالی که گفتیم تکرار هست، با بعضی از موارد قبلی مناسبت دارن، یعنی اونا هم توشون تکراره، یعنی هر دو مشکلشون تکراره، منتها یکی فقط تکراره، یکی تکراریست که از قبیل تعریف شیء به نفسه که توش لحاظ دیگه هم میتونیم داشته باشیم، یا تعریف دوریست که درش لحاظ دیگه هم میتونیم داشته باشیم. در مثل عدد کثرتون مجتمعتون منهات فقط تکراره، در انسان حیوان و جسمانیان بش ناطق باز فقط محدود تکراره، ولی در اونجایی که تعریف شیء به نفس باشه مثل انسان حیوان و بشری، یا در اونجایی که تعریف دوری باشه مثل تعریف کیفیت به مشابهت کذایی، این تعریف ها علاوه بر تکرار عنوان دیگه میتونه داشته باشه که شما با عنوان دیگه اگه لحاظش کنید میتونید برای خطا رو مستند کنید به چیزی دیگری غیر از تکرار. با عنوان تکرار اگر ملاحظش کنید خطا رو مستند میکنید به خود تکرار. پس به قول ابن سینا یک تعریف مشتمل بر دوتا محظوره که هر کدام از دو محظور رو به یک اعتبار میتوان برای اون تعریف لحاظ کرد. فقط توجه کرده باشید یه فرق مختصری وجود داره بین این دو مثال و اون دو نمونهی که ما در مواضع خطای معنوی ذکر کردیم. در دو مثال، در مثال اول که العدد و کثرت و مجتمعات من آحاد بود تکرار حد رو داشتیم، تکرار حد. در مثال دوم که الانسان حیوان و جسمانی ناطق بود، تکرار بعض حد رو داشتیم که اینو قبلا توضیح داده شد. اما در مثل تعریف شی به نفس تکرار محدود رو داریم، نه تکرار حد رو و نه تکرار بعض اجزا، بلکه تکرار محدود رو داریم. در تعریف دوری هم همینطور تکرار محدود رو داریم. پس در تعریف دوری و تعریف شی به نفس تکرار محدوده و در این دو مثالی که زدیم تکرار حد یا تکرار بعض الحده، ولی علایها تکرار هست. از جهت وجود تکرار اینها با هم مشابهند، از جهت وجود تکرار با هم مشابهند و به قول ابن سینا مناسبند. پس این دو مثال قبل، دو مثالی که ما الان در این متن قبل گفتیم که یکی العدد کسات و مجتمعات و منهاد بود و دیگری الانسان حیوانون جسمانی و ناطق بود، این دو مثال با بعضی از موارد خطای معنوی قبل یعنی با تعریف شی به نفس و تعریف دوری مناسبت داره. همشون از جهت این که مشتمل بر تکرارن یکسانن، ولی تکرارشون فرق کنن، عین هم نیستن، مناسبت دارن، چون یه فرقی هم بینشون هست. هذان المثالان، یعنی این دو مثالی که من در متن گفتم که یکی عبارت بود از العدد و کثرتون مجتمعتون من احاد و دیگری عبارت بود از الانسان حیوانون جسمانی و ناطق، این دو مثال قد یناسبان، قد یعنی با یک لحاظ، گاهی مناسبن. یعنی اگر شما اون بعض ما سلف رو طوری لحاظ کنید مناسب در میاد با این مثال ها و این مثال ها مناسب در میاد با اونا، اگر جور دیگه لحاظ کنید نه اختلاف پیدا میکنه، یعنی یه چیز دیگه میشه، یه مشکل دیگه میشه. قد یناسبان بعض ما سلف رو، بعض ما سلف مما سبقت الیه الاشاره، که بعض ما سلف رو خواجه بعدم معنا میکنه. ما سلف عبارت بود از همون پنج تا موزه، ما سلف معنوی پنج تا موزه بود، ما سلف لفظی هم چندتایی بود که ذکر کرد. از بین اون ما سلف های معنوی دو تاشون که یکی تعریف شی به نفس است یکی تعریف دوری است، این دوتا هم مشتمل بر تکرارند. چون مشتمل بر تکرارند منتها تکرار محدود، لذا این دو مثالی که مربوط به تکرار بود مناسبت پیدا میکنن با اون بعض ما سلف، یعنی با اون دوتا تعریفی که مشتمل بر تکرار محدودن، یعنی تعریف شی به نفس یا تعریف دوری. ولکن الاعتبار مختلفون، لکن در اون بعض ما سلف اعتبار مختلفه، یعنی به یک اعتبار میتونید بعض ما سلف رو تکراری بگیرید، به یک اعتبار میتوانید دوری یا تعریف شی به نفس بگیرید. یعنی دو جور میتوانید این تعریف های بعض ما سلف رو نسبت به خطا بدید، بگید خطاست چون تکرار است، یا بله چون تکرار است، یا بگید خطاست چون دوریست یا تعریف شی به نفسه. پس اعتبار مختلفه، والا بالاخره این تعریف تعریفی است خطا، و با دو مثالی که ما ذکر کردیم از جهت تکرار مناسبت داره. فقط فرقش هم توی که اصلا اینه، دو مثال ما تکرار در حد یا بعض الحد، اون موارد ما سلف تکرار در محدودن. خواجه می فهمد فبعض ما سلفی که مصنف می خواد این دو مثال رو با اونها مناسب ببیند، تعریف و شیء به نفسه یک و به ما لا یورف و الا به دو هست. تعریف میکنیم شیء را به نفس خودش و تعریف میکنیم شیء را به معرفی که لا یورف اون شیء الا لا یورف اون معرف الا به اون شیء. تو این دوره تعریف دوری، یه وقت تعریف میکنیم شیء را، یعنی معرف را به خودش، یه بار تعریف میکنیم معرف را به ما، یعنی به معرفی که لا یورف اون معرف الا به، یعنی به اون شیء که معرف است، که معرف با معرف تعریف میشه، معرف هم لا یعرف جز به این معرف، هر دو به وسیله همدیگه تعریف میشدن، میشه دور. این دوتا مثال ما با این دوتا ما سلف مناسبت دارند. خب مناسبت چیه؟ ولی مناسبه ها با وقوع تکرار فیه ما، مناسبت اینه که در این دوتا ما سلف هم که یکی تعریف و شعر نفسه بود یکی تعریف دوری بود، تکرار واقع شده، همونطور که در این دو مثالی که ما گفتیم تکرار واقع شده بود. و ذالک، یعنی وقوع تکرار. چرا تکرار در این دو ماه سلف واقع شده. روشن دیگه، تکرار شیب نفس، تعریف شیب نفس، تکرار همون محدود توی حد. تعریف دوری هم اگر چه به ظاهر تکرار نیست، ولی بشکافیدش اون این تکراره، پس در حکم تکراره. تعریف شیب نفس واقعا تکراره، تعریف دوری در حکم تکراره. و ذالک یعنی وقوع تکرار در این دوتا ماسلف، یعنی در تعریف شیب نفس و تعریف دوری، به این جهت است که تعریف شیب نفسه این یا تعریف دوری فرق نمی کنه، هر دوش هست. تعریف دوری هم همینطور، فقط ایشون تعریف شیب نفسه رو ذکر کرده، تعریف دوری هم همینطوره. لان و ذالک این وقوع تکرار در این دو نمونه، یعنی دو نمونه که گذشتن، به این جهت است که تعریف شیب نفسه مشتمل است بر تکرار. لکن نهو، یعنی لکن این تکرار، یکون للمحدود فی الحد، محدود در حد تکرار میشه، برخلاف دو مثال. و فی هذین المثالین یکون و تکرار، یکون یعنی یکون و تکرار، للحد در مثال اول که العدد کثرتون مستمعتون انحاد باشه، و یکون و لبعض الحد، لبعض اجزائه، لبعض اجزائه الحد در مثال دوم که الانسان حیوان جسمانی ناطق باشه، که توضیحش گذاشته اینو تکرار نکنه. پس در دو ماسلف علاوه بر این که عنوان تعریف و شیب نفسه و عنوان دوری صادق است، علاوه بر این عنوان تکرار هم صادق است، لکن اعتبار مختلف است. یعنی به یک اعتبار تکراره، به یک اعتبار تعریف شیب نفس یا تعریف دوری است. لحاظ ها مختلفه، ولی هر دو یه جا جمع شدن. پس اون دو ما سلف علاوه بر این که تعریف شیب نفس یا تعریف دوری هستن، مشتمل بر تکرار هم هستن. از این جهت دو مثال مذکور ما با اون دو ما سلف مناسبت پیدا میکنه، یعنی همشون در تکرار شرکت پیدا میکنه. چرا اعتبار مختلفه؟ ایشون میگه واضحه، شما خود عنوان رو توجه کنید. تعریف شیب نفس یا سهو از ناحیه تعریف شیب نفس غیر از سهو از ناحیه تکراره. خب این دوتا رو نگاه کنید، دوتا عنوان جدای از هم هست، اعتبارها فرق میکنه. ولو ذات یک تعریف هر دو عنوان رو گرفته، ولی سهوی که در این ذات واحد، یعنی در این تعریف واحد اتفاق افتاده، به یک لحاظ این عنوان را دارد، به لحاظ دیگه اون عنوان را دارد. عنوان ها با لحاظ فرق می کنند، ولو ذات یکیست. تعریف یک تعریفه، اما هم می توانید بگویید تعریف مشتمل بر تکرار، هم می توانید بگویید تعریفیست به نفس یا تعریفیست دوری. لأن سهو من جهت تعریف شیعه به ما یقتضی، دو رو داره توضیح میده، تعریف شیعه نفس رو نمیگه، شما تعریف شیعه نفس رو اضافه کنید. لأن سهو شخص تعریف کننده از ناحیه این که تعریف کرده شیعه رو به ما، یعنی به معرفی که این تعریفش به ما، یعنی به تعریفی که تعریف کرده شی رو، به تعریفی که این تعریف اقتضا میکند، تقدیم معرفت این شی بر خود همین معرفت رو، دو رو داره بیان میکنه ها. اگر شما بخواد شی رو بشناسید، باید قبل از شی این شناختتون رو و معرفت رو داشته باشید، وقت به توسط همین معرفتی که از شی کسب میکنید خود شی رو بشناسید، میشه دور. البته در تعریف شیب نفس هم همین داریم، در تعریف شیب نفس هم همین دارید که شما باید شی رو قبل از خودش بشناسید، لازم یاد تقدیم معرفتی علی نفسها. این یقتضی تعریف معرفتی علی نفسها هم میتونه ناظر باشه به تعریف دوری، هم میتونه ناظر باشه به تعریف به نفس. نفسها به معرفت، لازم یاد که معرفت شی بر خود این معرفت مقدم باشد، یعنی معرفت شی که از تعریف میخواد در بیاد باید قبلا حاصل باشه. معرفتی که شما میخواد از بعدن حاصل کنید باید قبلا حاصل بشه. پس این معرفت خودش بر خودش لازم میاد مقدم باشد، چه در تعریف به نفس چه در تعریف دوری. شما باید قبلا به انسان آشنا باشید تا بتوانید بشر رو بشناسید، قبلا هم به بشر آشنا باشید تا انسان رو بشناسید. در تعریف شی به نفس لازم میاد که اون معرفتی که نتیجه تعریف است قبل از تعریف حاصل باشد. پس لازمه تقدیم معرفت بر معرفت. در تعریف دوری همینطور، در تعریف دور شی به نفس هم همینطور. خب سهوی که شخص تعریف کننده از این جهت بهش مبتلا می شود غیر از سهوی است که از جهت تکرار غیر محتاج الی و غیر ضروری پیش میاد. تکرار رو توجه کنید مقید میکنه به دو قید، تکراری که لا یحتاج الی و تکراری که لا ضرورت فیه. چون تکراری که سهو بود این نوع تکرار بود که نه حاجتی درش باشد، نه حاجتی بهش باشد و نه ضرورتی درش باشد، چنین تکراری باعث سهو میشد. ولی تکرار للحاجت یا تکرار للضرورت تعریف رو تعریف خرابی نمیکرد. بنابراین منطقی که چنین تعریفی داشت، تعریف مشتمل بر تکرار به خاطر حاجت یا به خاطر ضرورت، اون مبتلا به سهو نشده بود. چون که تکراری که سهو است عبارت از تکراری است که لا یحتاج الیه ولا ضرورت فیه، خواجه هم قید میاره. پس عبارت لأن سهو میخواد لکن الاعتبار مختلفان رو بیان کنه، که ذات تعریف یکی، اعتبار مختلفه. یعنی شما یک بار تعریف رو اینجور اعتبار میکنید که مشتمل است بر تقدیم المعرفت علی نفسها، یک بار اینطور اعتبار میکنید که مشتمل است بر تکرار. یک تعریف دو تا عنوان بهش میدید، ذات واحد، عنوان مختلفه. و چون عنوان مختلفه ما دو تا شمردیم، تعریف به نفس رو از تکرار جدا کردیم، تعریف دوری رو از تکرار جدا کردیم، تکرار رو از این دوتا جدا کردیم. علت این بود که میتونستیم جدا کنیم چون اعتبار مختلف بود. به لحاظ ذات که نگاه کنید نه، اختلافی در کار نیست. خب تا اینجا بیان شد که این دو مثالی که ما در متن قبل گفتیم با اون با بعض مواردی که در متن قبل تر ذکر کرده بودیم مناسبت دارند. حالا مطلب دیگری میخوام بگیم. مطلب دیگر اینه که اونهایی که تعریف دوری میکنند تعریفشون در حکم تکرار است، حکم تکرار، نه یه تکرار، منتها نه تکرار حد و نه تکرار جزء حد، بلکه تکرار محدود. دوستانی که تعریف دوری میکنن، این حرفیست که ابن سینا گفته که توجه کردیم. این مطلب ما قبلا هم گفتیم، مطلب ابن سینا داره تصدیق میکنه. ابن سینا میگه که کسانی که تعریفشون تعریف دوریست، اینها در واقع تعریفشون در حکم تکراره، خود تکرار رو نداره، اینو قبلا عرض کردم، بلکه در حکم تکراره، ولی تکرار محدود. خواجه اینو توضیح میده، همون مثالی که خود ابن سینا گفته بود همون مثال رو میاره که کیفیت به مشابهت خاصی تفسیر شده بود، کیفیت شده بود محدود، مشابهت خاص شده بود حد. ما گفتیم تعریف تعریف دوریه، دلیلمون هم این بود که مشابهت رو که حد شماست، حد است در تعریف آمده، اگر این مشابهت رو بخوام دو مرتبه تعریفش کنم، بخوام تعریفش کنیم، تعریفش میکنیم به کیفیتی که چنین باشد. مشابهت بالاخره از مصادیق کیفیت تعریف میشه به کیفیت. این همه بیان شده بود قبلا، مشابهت تعریف میشه به کیفیت. پس کیفیت رو دارید تعریف میکنید به مشابهتی که خود این مشابهت تعریف میشود به کیفیت، بنابراین کیفیت تعریف میشود به کیفیت. محدود شما کیفیت هست، حدتون اگر چه کیفیت نیست ولی مشتمل بر کیفیت هست، یعنی مشتمل بر محدود هست. پس محدود داره توی حد تکرار میشه، اما کاملا تکرار نمیشه، در حکم تکراره. صریحا تکرار نمیشه، در حکم تکرار. این توضیح است که خواجه میده. بعد از این که این توضیح رو میگه، میگه که چرا مصنف این حرف رو زد، فایده این حرف چیست، که انشاءالله وقتی بسه مرز میکنه. وعلم ان الذین یعرفون الشیء بما لا یعرف الا بشیء، عبارت توجه اون که در منو میکنه، کسانی که تعریف میکنن شیء رو، یعنی معرف رو، بما یعنی به معرفی که، لا یعرف این معرف الا به همون شیئی که معرف است، معرفی رو که کیفیت است تعریف میکنن به مشابهتی که شناخته نمیشود این مشابهت مگر به خود همون کیفیت. این کسانی که چنین تعریفی رو ارائه میدهند، هم فی حکم المکررین للمحدود فی الحد، اینا در حکم کسانی هستن که محدود در حد تکرار میکنن و تعریفشون مبتلا به تکرار میشه و از این جهت تعریفی می شود خطا. و ذالک، خواجه توضیح میده که چرا اینها در حکم مکررینند. ذالک یعنی این که این گروهی که این چنین شیء رو تعریف می کنند در حکم مکررین محدود فی الحدن، به این جهت است که تعلیل رو با ذکر مثال میاره که با مثال مطلب بهتر روشن میشه. لأن قائل، قائلی که میگوید الکیفیه ما بها یقع المشابهه، این تعریف کیفیت است، میگه کیفیت چیزیست که بها یقع المشابهه، این ما میشود جنس، الکیفیت اون ما میشه جنس، بها یقع المشابهه میشه فصل یا عرض خاص، هر چیه. حالا ببینیم مشابهت چیست. این کسی که این چنین کیفیت رو تعریف میکنه، چنهو یقول الکیفیت ما بها یقع اتفاق فی الکیفیه، مشابهه یعنی اتفاق فی الکیفیه. پس وقتی میگه که الکیفیت ما بها یقع المشابهه، یعنی الکیفیت ما بها یقع اتفاق فی الکیفیه، در تعریف کیفیت دوباره کیفیت میاد، پس محدود در حد تکرار میشه. و هذا تکرار للمحدود که کیفیت هست فی الحد. مصنف چرا این عبارت را آورد؟ در عبارت قبلی که ما از مصنف نقل کردیم در هذان المثالان قد یناسبان، در اونجا این دو مثال رو مناسب کرد با دور و تعریف شیء به نفس، گفت این دو مثالی که مشتمل بر تکرارند مناسبند با اون دو موردی که یکی مشتمل بود بر تعریف به نفس، یکی مشتمل بود بر تعریف دور. حالا از اون طرف حساب میکنه، میگه اونی که تعریف دوری میکنه مناسب است با تکرار، میخواد مناسبت طرفی میکنه، تکرار رو مناسب کرد با تعریف شیء به نفس و دوری، حالا دوری هم داره مناسب میکنه با تکرار، که از هر دو طرف مناسبت بشه، چون مناسبت همه طرفه اینیه. منتها توجه داشته باشید که ما دو جور مناسبت میتونیم درست کنیم، یکی اینکه اینطور بگیم، بگیم تعریف دوری و به نفس مشتمل بر تکرار است، پس با تکرار مناسبت دارد. از اون طرف تعریف مشتمل بر تکرار دارای تعریف به نفس یا دارای دوری است، پس از این جهت با اون دوتا مناسبت دارد. یه نوع مناسبته که ما این اینجا نگفتیم، یه مناسبت دیگه در اینجا هست و اون میشه این چنین بگیم، بگیم که تعریفی، دو مثالی که ما گفتیم با تعریف به نفس و تعریف دوری مناسبت دارد، زیرا که اونها مشتمل بر تکرار، این مشتمل بر تکراره. اون دوتا که یکی دوریست یکی به نفسه، با تکرار مناسبت دارن، زیرا که هر دو مشتمل بر تکرارن. ببینید وچه مناسبت رو یک چیز حساب میکنی، نه دوتا. وچه مناسبت تکراره، چه از این طرف چه از اون طرف. منتها یک بار تکرار محدود رو تشبیه میکنیم به تکرار در حد و تکرار در جزء حد، یک بار تکرار در حد و جزء حد رو تشبیه میکنیم به دور و تعریف به نفس که تکرار محدوده. در اینجا این دومی ملحوظه، یعنی فقط وجه المناسبت تکرار تنهاست. اینطور نیست که ببینید آخه گوه عرض کردم اون اولین فرضی که کردیم این بود که این دوتا مثال مناسبند با اون دو ما سلف، چون اون دو ما سلف رو هم دارند، یعنی دو رو و تعریف به نفس رو هم دارند. اون دو ما سلف مناسبند با دو مثال چون تکرار رو دارند. یه نوع مناسبت اینه که این مناسبت خیلی روانیه، هر دو با هم مناسبند چون این دارای اونه، اونم دارای اینه. ولی ما اینو نمیگیم، ما میگیم از هر دو طرف مناسبت هست به خاطر اینکه تکرار در هر دو مشترکه، هم در این طرف مشترک هم در این طرف. ابن سینا یک بار از این طرف مقایسه کرد، یعنی این دو مثال رو مقایسه کرد با دو ما سلف، یک بار دو ما سلف رو مقایسه کرد با دو مثال که بفهمد از هر دو طرف مقایسه درسته و عامل درست بودن مقایسه وجود تکرار در هر دو طرفه. هر دو طرف دارای تکرارند، پس میشه اینو به اون تشبیه کرد، اونو به این تشبیه کرد. منتها فرق داشت، یکی تکرار محدود بود، یکی تکرار حد بود، یکی تکرار جزء حد بود. ما به این فرق دیگه توجه نمی کنیم. والمراد، یعنی مراد مصنف از کلمه، از این جمله اخیرش گفته وعلم ان الذين يعرفون تا آخر، مراد بیان تناسب است از هر دو طرف. یه تناسب رو از یه طرف، تناسب رو از یه طرف در عبارت قبلش گفت، از طرف دیگه در این عبارت داره میگه. پس داره بیان میکنه که از هر دو طرف تناسب برقراره.